بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که آیا در تنزیز علمی اجمالی معتبر است ابتلا به اطراف العلم، و اگر بعض اطراف العلم خارج از ابتلا بوده باشد، چون که تکلیف موضوعش اگر در اون خارج از ابتلا بشود، برای مکلف تکلیفی نمی آورد، بر مکلف عالم تکلیفی نمی آورد، حیث اینکه از شرایط تعلق تکلیف و مکلف چه جوری که قدرت مکلف بر متعلق اون تکلیف است، کزال که از شرایط اون تکلیف ابتلا به اون موضوع است، یعنی عادتاً بتواند اونی که موضوع محرم است فعل متعلق به او حرام است، بتواند عادتاً اون فعل را اتیان کند، یا اینکه ابتلا شرط تکلیف نیست، فقط قدرت عقلیه شرط تکلیف است. اونهایی که مثل مرحوم آخوند ملتزم شدند، مثل شیخ و مرحوم آخوند ملتزم شدند که ابتلا از شرایط تکلیف است، که اشتراط لقدرت عقلن علام تعلق تکلیف، اونها اینزور تفسیر کردند که شارع غرض از تکلیفش در محرمات فعلا میگوییم، حکم واجبات هم معلوم میشود، غرض شارع از نهی و تکلیف تحریمی این است که این تکلیف و این نهی دائی بشود برای مکلف به ترک المتعلق، در جایی که دائی به ترک ندارد خودش، مثل اینکه فعلی سرب به ما خود مکلف عشق پیدا می کند چون فعل را اتیان کند، شارع که نهی می کند نهیش به جهت این است، غرض از نهی این است که این نهی اگر مکلف دائی بر ترک ندارد، این نهی او را دعوت بر ترک کند. گهرن تکلیف در عبارت مرحوم صاحب کفایه تصریح بود، گهرن تکلیف مختص می شود به آنجاهایی که ممکن است در آن موارد مکلف دایی بر ترک نداشته باشد، یعنی اراده ارتکاب کند، و اما اون افعالی که مکلف دایی به ترک همیشه دارد و عادتا تخلف نمی کند، در اون موارد دیگر تحریم معنایی ندارد. اینها مسلکشون اینه. رو این اساس میگویند اگر اون اینایی که در بلد دور است، یا اون فرش غصبی که میگفتیم در اون بلد دور است، چون که مکلف تصرف در اون فرش نمی کند عادتا، و اون مایع دور دست را دسترسی ندارد، عادتا ترک می کند شربش را، فلا معنا اگر او نجس بشود یا اون فرش غصبی بشود چاره مکلف عالم را نهی کند. این مکلف را حکم این هلالی این مکلف عالم را نهی کند. گهدن آنی اون طرفی که داخل در ابتلا بود غصب اونجا بشود، نجاست در اونجا بشود، بلی این مکلف عالم را نهی می کند. برمی گردد به شکی در تکلیف، شکی در تکلیف هم مزرای اصول نافیه است. در طرف داخل در ابتلا اصول نافیه جاری می شود. خب کسی اگر بخواهد این مطلب را بشکاند، خراب کند این مطلب را، باید کجا را خراب کند؟ باید این را بگه چی گفت نه غرض از نهی اینه. و الا اگر غرض از نهی یعنی شاره حرمتی را که جعل می کند در مقام ثبوت، حرمتی را که جعل می کند، این هلالی ها نسبت به مکلفین نهی این هلالی است، این حرمتی که به این مکلف اعتبار می کند، توجه کردید غرض از اعتبار حرمت بر این مکلف این باشد که متعلق را ترک کند زایی که دایی به ترک ندارد، این باشد نتیجه همون می شود که شیخ گفته، مرحوم کفایه گفته است، دیگران هم تبعیت کردند. و اما چی گفت غرض این است که اگر دایی بر ترک نباشد این دایی بر ترک بشود، این را چی گفت؟ نه، غرض از نهی شاره این است که دایی بر ترک درست کند. چه مکلف خودش دایی به ترک داشته باشد یا دایی به ترک نداشته باشد. درست توجه کنید مطلبی را میگویم، و اون مطلب این است، انسان ممکن است در ترک فعلی یا در اتیان به فعلی دو تا دایی داشته باشد. این معنا ممکن است. این دو تا دایی تارتن انزمامی مجموعشون دایی هستند که هر کدام به تنهایی داییتی ندارند. مثلا فرض بفرمایی کسی یک قوم خیشی دارد یا یک صدیقی دارد، ولیکن راهش دور است، دلش می خواهد برد او را ببیند، ولیکن تنها این دل خواستن بود، نمی رفت حرکت می نمی کرد برد او را خونش، چون که دور است، ولیکن خودش همچه نگاه می کند بر دلش، می بیند دلش گرفته است، احتیاج به یه بله چیز یه حالی دارد که این غم و اندوه که گرفته است احاطه کرده است قلبش را، این برداشته بشود. خب اگر این صدیق هم نبود نمی رفت به خانه او، ولو دلش شرفته به چه مناسبت من برم به خونه مردم. این صداقت او که میل دارد با او دیدار کند و این گرفتگی قلبی که دارد، این مجموع پش پا موجب می شود که عبا را رو دوش می کند و این راه طولانی را بله سیر می کند تا برسد پیشو. مجموع دایی شده اند، هر کدام از اینها بودند به تنهایی دعوت نمی کرد. این در حقیقت تعدد دایی نیست، مجموع دایی است. تارتن اینجور می شود و اخرا نه، کل من هما دایی مستقل است. میبینید با اون شخص سله ارحام دارد ولو راهش دور است، خود سله ارحام بودن دعوت میکند و دایی میشود او را. توجه کردید چی برد او را ببیند، دلش هم گرفته است. توجه کردید دلش هم دایی می شود که عباش را رو دوشش بگیرد بیرون برود، مسافتی را برود. هر کدام از اینها دایی مستقل هستند. خب الان دایی مستقل معناش چیه؟ معناش این است که دلش هم نمیگرفت میآمد پیشش. معنای دایی مستقل این است که اگر این هم نبود، صله رحم هم نبود، توجه کردید؟ توجه می آمد از خونه بیرون، این راه را می آمد. این دایی مستقل همینه دیگر. در فعل واحد که این مشیل الاقدام است، این راه طویل را دو تا دایی مستقل موجود است. در زمان واحد ها، در زمان واحد هم دلش گرفته است و هم که سیله رحم است، هر دو دایی مستقل هستند. یکی بود باز فعل را اتیام می کرد، دوتاست فعل را اتیام می کند. این نمیگن تأکید در دایی، معنای تأکید در دایی اینه. قسم اول تأکید در دایی نیست، تصحیح دایی است و دایی موجود کردن است، ولیکن این تأکید دایی است. خب این زور شد. میگوییم یا مرحوم آخوند، این نهیهایی که در شرع هست و این امرهایی که در شرع هست، غرض از اینهایی نیست که دایی نباشد این دایی باشد. یعنی در مواردی که دایی نباشد دایی جعل می کند. معناش این است، ببینید کجا اشتباه شده است. معنای کلام صاحب کفایه این است که اگر دایی دیگر نداشته باشد، در اون صورت نهی جعل می کند که دایی بشود. نه، میگیم این معناش این نیست. شارع که نهی جعل می کند، غرضش این است که لو فرض اگر دایی دیگر هم نداشت، این دایی بشود. لو فرض، یعنی اگر فرض کردیم که دایی دیگر دارد، این تأکید است. تأکید در دایی که دو تا دایی می شود، این عیبی ندارد. و در شرع این متعین است، در احکام شرعیه، در نواهی شرعیه و در واجبات شرعیه همین متعین است. تأکید دایی متعین است. چرا؟ چون که غرض شارع از جعل تکالیف و احکام تکمیل عباد و وسیله درست کردن است برای عباد، لتقرب الله سبحانه، که برای خداوند متعال تقرب بجورند. مثل اوامر عبید و موالی عرفیه نیست، که مولا غرضش این است که این عبد پدر سوخته این فعل را اتیان کند، که منفعت مولاست تقرب بجورد، یا اینکه رغمن علا انفه اتیان کند. این نیست. این در تکالیف موالی عرفیه است. در تکالیف و احکام شرعیه غرض شارع این است، کاری بکند که عبادی که هست وسیله تقربشون الی الله موجود بشود. لعل این آیه مبارک هم که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اشاره به این است. چه در توسلیات، چه در تعبدیات، غرض از تکلیف این است که این تکلیف دایی بشود. خب شخصی حفظ آبروش، بگر آبروش حفظن نابروش، دینش را به مردم ادا می کند، سر وقتش هم، سر موعد، هنوز موعد نرسیده دین را می برد. چون که داییش این است که پیش مردم بله وضیح المله بوده باشد که فردا محتاج شد، یه وقتی به یه معاملهی به یه دینی اعتبار داشته باشد. نه ریاها، مسئله ریا نیست، به جهت این است که پیش مردم آبروی داشته باشد که فردا دینی بله خاص یه معاملهی بزرگی بکند، مردم اعتماد بکند که خوش حساب باشد. هیچ وقت هم دین را بله عادتا همین زور است، دین مردم را رد نم این بله چیزی که هست بدون وفا نمی گذارد. شارع که این شخص را امر می کند به وفای به دین، نه معناش این است که اگر خودت وفای بیدین دایی نداری نمر من دایی بشود، تا کسی اشکال بکند که خوبی نمیشه دایی دارد دیگر، بس امر به وفا به این زور شخص لغو میشود. اشکال این بود، نه غرض شاره از امر نیست، غرض شاره از امر به وفا و دین میخواهد دایی دیگر درست کند برای مکلف، که اگر مکلف مکلف پاکی بود و مکلف مکلف مؤمنی بود، گهرن تعدد دایی در نفسش موجود می شود به نحو مستقل، لا دایی مستقل، و این خودش موجب تقرب است. بدون ذات می گوید که خب اگر بلشاره توجه کردید افروز من به زن بچه هم این عرق زبیر نامی ریزم، بله روز طول روز نفقه میبرم به اونها قضا میدم، اون کفار هم که به خدا اصلا نگاه عقیده ندارن اونها هم این کار را میکنند. ولیکن این شخصی که هست میگوید بله اگر این علاقه نبود به اینها، چون که خدا امر کرده است، باز من همین کار را میکردم. این خودش تقرب است، این خودش عبادت میکند عمل را، چون که عمل وقتی که استناد پیدا کرد به حکم شارع، چه استناد در مواردی که استنادی بوده باشد که تمام الاستناد بوده باشد بلا اینکه دایی نفسانی دیگر داشته باشد، یا نه استناد پیدا کند ولیکن به نحو الاستقلال، که اگر اون دایی نفسی هم نبود این دایی شرعی امر شارع کافی بود در دعویت، اون خودش عبادت میکند عمل را. این همین زور است، در این عمل عبادت بودم و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین، عبادت مخلص میشود، چون که اگر دایی نفسی هم نداشتم چون که خدا کرده امر کرده میکردم. پس علی هذا الاساس این بلی یه مطلب ریا هست در عبادات، توجه کردید اون مطلب میام که اون مطلب جداگانه است، این که انسان خودش را پیش مردم طوری ارائه بدهد که مردم بگویند این از خدا بترس است، غرضش همین بوده باشد، این در عبادات محرم است، در عبادات ها، و الا در غیر عبادات انسان کاری میکند عبادت نیست، میخواهد که غرضش این است که مردم بفهمند که این از خدا بترس است، اون عیب ندارد. و اما در اون عبادات توجه کردید مثل صوم و صلات و امثال ذلک، ولی نماز بخواند توجه کردید، ولیکن قصدش این باشد که به خودش به خورد مردم بدهد، بر این که فرض بفرمایید که من آدم خوبی هستم از خدا بترسی هستم، توجه کردید این را داشته باشد، این مبتلا عمل است، منتها مبتلا عمل است در صورتی که علاوه الاشتراک بوده باشد، یعنی هم امر خدا مدخلیت دارد و هم نشان دادن به مردم، فقط امر خدا بود نه نماز را اتیان نمی کرد، چون که هم نشان دادن به مردم هست و الا نشان دادن به مردم بود امر خدا هم نبود اتیان نمی کرد، دوتا هر دو دایی شده که عمل عبادتی را اتیان کرده است، او موجب مبتلان عمل است بلا کلام. این شرکی به خدا است و شرکی به خدا در عبادت موجب مبتلان عبادت است، بدون جهت عبادت این را قبول نمی کند. یه جا فقط برای نشان دادن به مردم است، اصلا امر خدا هیچ کاره است، مثل بعض اشخاصی که می خواهند خودشون را به یه جایی برسانند، ولی اول صف جماعت وامیستد تا اینجا غرضش این است که به یه مقام منصبی برسد، که اصلا امر خدا در بین نیست، او که فرد شاخص ریاست. بعد از او هم این علامت تشریک است، انا خیر و شریکن لو عمل العبد لی ولی غیری لعتیت اول غیری. اما در جایی که در ریا استقلال بوده باشد، عمل را اتیام می کند، نماز را اتیام می کند که پیش مردم آدم خوب حساب بشود، به نحوی که این حساب هم نبود همین نماز را اتیام می کرد. امر خدا دعای مستقل است. جماعتی ملتزم شدن که موضوع بطلان عمل نیست، قصد قربت اخلاص و حقق است. این بحثش انشاءالله زنده ماندیم در فکر، در فکر در باب وضو که بحث در نیت قربت می کنیم، اونجا انشاءالله عمر وفا کرد بحث می کنیم که این حرف صحیح است یا نه. غرض این ریا هم گفتیم این کافی نیست، این مختص به عبادات است. و اما اون قصد قربتی که در توسلیات می شود، اون توسلیات اونجا اگر امر شارع دایم مستقل بشود، نهی شارع دایم مستقل بشود، عمل قربی می شود ولو انسان دایی هم داشته باشد. خب وقتی که این حرفها را گفتیم، خب مسئله حل شد، خارج از محل ابتلا. خب فرض کنید اینا فرش غصبی در اون بلد دور باشد، شارع تحریم میکند که دو تا دایی داشته باشد بر ترکو، یکی که خودش را دارد دایی مستقلا، یکی هم نهیش، همین قربی میکند. بدون جهت بعد از التفات به این معنا میگوید او اگر مثل اینجا هم بود باز من نمینشستم روش، چون به جاسته این نهی شاره. خب همون قرب است دیگر، بس نهی است. از این بیان ما کم واضح شد، نگویید بناهم بر این که اگر غرض از امر و نهی این باشد که دایی درست کردن باشد، پس واجبات توسلیه و محرمات توسلیه کجا رفتند که در اونجا اتیان به عمل به دعاییت امر یا ترک المتعلق به داویت نه معتبر نیست. معتبر این است که ذات متعلق موجود بشود. میگوییم این حرف منافات با او ندارد. تقسیم واجبات به تعبدی و توسلی به اعتبار ملاک در متعلق است. یه وقت ملاک در متعلق طوریست که به وجود متعلق حاصل میشود و تکلیف ساقط می شود. انسان قصد قربت بکند یا نکند، مثل وفا دین، این میشه توسلی. بخلاف تعبدی، در تعبدی کما ذکرنا سابقا اصل ملاک و متعلق حاصل نمی شود مگر اینکه قصد قربت بکند و متعلق را به دعای امر تیام بکند. این تقسیم واجبی به تعبدی و توسلی به اعتبار ملاک در متعلق است. اینی که ما میگوییم راجع به خود تکلیف است، که غرض از تکلیف شاره که در شریعت مقدس تکالیف را تشریع کرده است، غرضش از این تشریع تکالیف توجه کردید، مجرد اتیان متعلق یا ترک متعلق نیست. مثل اون توجه کردید، مثل اون فرض بفرمایید موالی عرفیه و عبید عرفیه، که این فقط وسیله بشود به اتیان متعلق در صورتی که او متعلق را خودش دایی ندارد اتیان کند، یا دایی ندارد متعلق را ترک کند. بلکه غرض از تکالیف شرعیه تکمیل نفوس است و وسیله درست کردن است، ولی این غرض در تکالیف غرض لزومی نیست. غرض لزومی نیست که انسان متعلق را وفا دین کرد، ولیکن لا به واسطه دعاویت امر شرعی، این یه عقابی داشته باشد. نه، همون تکلیف مال متعلق بود و متعلق هم توسلی بود، اتیان شد، تکلیف ساقط شد. این غرض در خود تکلیف است، این غرض از تکلیف مصحح این است که تکلیف را عام جعل کند، هم در اون مواردی که مکلف خودش دایی به فعل و ترک من قبل نفسه ندارد، و هم در موالی که دارد و تأکید می شود دایی. این مصحح معناست و این عیبی ندارد. علا حاضر اساس بر این معنا مترتب می شود در موارد علمی اجمالی به موضوع تکلیف که بعضش داخل محل ابتلاست و بعضش خارج از محل ابتلاست، علم به تکلیف منجز بوده باشد، یعنی اصول متعارض کنند. اینجاست که ما میگوییم که بله همون حدیث رفعن امت ما لا یعلمون در داخل محل ابتلا جاری میشود و این وضعش خلاف الامتنان است، ولیکن بخلاف وضع در اون دیگری او خلاف الامتنان نیست بلکه دایی درست میکند بر ترک، بدون جهت در اینجا جاریست بلا معارضین کما ذکرنا. این حاصل کلامی بود که داشتیم. دوتای دایی میشود، شیخنا کم میمانم از آن بدهم، عرض میکنم ما مقدمتن عرض کردیم دوتا دایی درست کردن ممکن است. عرض میکنم آقای من مجبور میشم بعضی مثالها را بگویم تا برنچه دیگر. عرض میکنم اگر شخصی را، مؤمنی را، متدینی را که هیچ وقت پیش اجنبی کشف عورت نمیکند، چون که این شخص مؤمن از شارع نهی می کند، امر به ستر عورتین می کند، نهی می کند از کشف عورتین، این نهی دایی درست می کند حتی برای این مؤمن کذا که اصلا خودش نمی کرد عادتن. چرا؟ چون که الان در نفسش حساب می کند اگر من نه این انتظار را نداشتم از کشف عورت، کشف عورت مثل کشف لحیه بود. صبر کن، خوش کن بابا، کشف عورت مثل کشف لحیه بود، باز چون که شارع نهی کرد نمی کردم. این معنای تعدد دایی است، این وسیله تقرب است. دیگر انسان یه جوری می شد که دیگر به یه بیاناتی که دیگر خارج از قدرت من است، این مطلب به این روشنی است. یا الله، این کلام ما در عالم ملتفت از علم اجمالی دارد. ما بعد از اینکه شما در رساله عملیه دیدید بر اینجا نوشته است، بر اینجا اکل نجس ها که اولش بغل قایت است آخرش هم کزاست، اکل اینها حرام است، وقتی که دیدید خب بیگی چی؟ خب اگر انسان دایی نفسی هم نداشت، یه وقتی 1,000,000 دادن چه گوش کن، 1,000,000 میتیم یه قاشق از این چیز میگید باز نمی کردم، چون که شارع نهی کرده است، چون که شارع نهی همین معنا ما موجب تکمیل نفس همین است. استناد درست شد، استناد عمل به امر و نهی مولا درست شد و نفس تکمیل می شود و امر شارع هم و نهی شارع هم به جهت تکمیل نفوس است. بذارید بگویم مرحوم آخوند چی میگوید. عرض کردم شیخنا من اسفم این است، حرفهایی که میگویم اونها را دقت نمی کنید. عرض کردم در موالی عرفیه و عبید عرفیه اینجور نیست صحبت تکمیل است. اون میگه من نهی میکنم این پدر سوخته نکند این کار را، یا این کار را بکند چون که مصلحت من است، به من تقرب بزوید یا جهنم بشه و تقرب نزورد. این موالی عرفیه ملاکش اینه، ولیکن در احکام شرع ملاک این نیست. ملاک وسیله بر تقرب درست کردن است و این وسیله بر تقرب درست کردن درست می شود به بیانی که گفتم، به خصوصیات عرایزم متوجه باشید. عرض می کنم بر اینجا بعد صاحب الکفایه اینجور می فرماید، درست گوش کنید ببینید چی می گوید. بنا گذاشتیم در اون مواردی که موضوع، یعنی اونی که لولا عدم الابتلا موضوع تکلیف بود، او اگر در خارج از ابتلا بوده باشد تکلیف نداشته باشد. بنابر این مسئله که غیر صحیح است و باطل است بنابراین گذاشتیم. گفتیم موالی شرعیه بر طبق موالی عرفیه است، بنا گذاشتیم به این. یه وقتی این است که ما احراز می کنیم که بعض اطراف العلم خارج از محل ابتلاس یقینند. اون اینای نجیز پیش ملیشه هند است می گویند که دیگر ابتلای عقلم ممکن است ارتکابو ولیکن نه عادتا دیگر او ابتلا ندارد بو. یه وقت شک می کنیم که آیا این طرف علم اجمالی که داخل در ابتلاست اون طرف دیگرش خارج از ابتلا هست یا نیست. این شک در اینجا بعض اطراف خارج از محل ابتلا هست یا نه دو نحو متصور می شود. تارتن شک به نحو شبهه مفهومیه است که در خارج ما شک نداریم، در خارج اینقدر می دانیم که این طلا که امروز مثال می گفتیم یا ظاهرش نجس است یا باطنش نجس است. نمی دانیم این باطن خارج از ابتلا گفته می شود. خارج از ابتلا گفته می شود یعنی تکلیف اگر موضوعش در باطن باشد، نهی از ارتکاب و مباشرت بله قبیح می شود یا نهی از ارتکاب و مباشرت قبیح نمی شود. این شبهه مصداقیه نیست، در خود اون عدم الابتلا در مفهوم شک داری، چون که عدم الابتلا مراتبی دارد، یه مراتبش با اون مراتب قطعا تکلیف صحیح نیست و یه مرتبه دیگر هست که نمی دانیم با این یه مرتبه دیگر تکلیف صحیح می شود این دل اگلای ولور یا صحیح نمی شود این هم لغو می شود. در خارج شک نداریم که این نجس باشد، در باطن طلا باطن طلاست، این را می دانیم جوفشه، ولیکن نمی دانیم این تکلیف به او صحیح هست یا تکلیف به او صحیح نیست. این شبهه مفهومیه عدم الابتلاست. قسم ثانی شبهه مصداقیه عدم الابتلاست، مثل این که ما می دانیم یا اینا زید نجس است یا اینا الامر، این را می دانیم که یکی از اینها نجس است، منتها نمی دانم این اینا زیدی که اینا زید اگر نجس باشد پیش من است، اینا امر نمیدانم پیش رفیق من است که هر روز و شب میرم از اونیای او آب میخورم پیش اوست، یا اینچون اینا امری که است پیش اون ملک هند است یا پیش اون شخصی است که در بلاد دور است دیگر هیچ به من مربوط نیست، اینا امر را اونجا بردند. توجه کردی که اگر اونجا برده باشند خارج از ابتلاست، پیش رفیقم باشد داخل اینجا در خارج شک دارم. توجه کردید؟ ولیکن ملاک صحت تکلیف و عدم صحت تکلیف را می دانم، اونجا برده باشند در دور صحت تکلیف ملاک ندارد، پیش اون رفیقم باشد صحت تکلیف دارد. که در ما نحنفیش حکی در مصداق عدم الابتلاست، نه شکی در مفهوم عدم الابتلا. درست واضح شد فرق شد؟ مرحوم صاحب الکفایه بعد از این که فرمود ابتلا در تنزیز ابتلا به اطراف العلم در تنزیز علم اجمالی شرط است، میگوید لو شک فی الابتلا. مرحوم شیخ در موارد شکل در ابتلا گفته است علم اجمالی منجز است، چون که تمسک می کنیم به اطلاق خطاب، این معلوم می شود که شیخ شبهه مفهومیه را می جد. در جایی که شک می کنیم باطل لینا باطل فلز باطل طلا که نجس باشد خارج از ابتلا حساب می شود شبهه مفهومی است یا نه، تمسک میکنیم به اطلاق الخطاب، میگوییم علم اجمالی منجز است، خطابی که گفته است اجتنه بنی نجس، اون خطاب در ماننوی علم به تقیید و تخصیصش نداریم، نجس موجود در بین را میگیرد. پس خطاب میگه تکلیف هست و من هم علم اجمالی دارم. مرحوم شیخ اونجا را فرموده، صاحب کفایه شیخ را رد میکند در کفایه، میگوید در مواردی که شکی بشود در ابتلا به اطلاق الخطاب نمیشه تمسک کرد. شیخ گفته چون که پیش شیخ و مرحوم آخوند متفقون علیه هست که در شبهه مصداقیه نمیشه به خطاب تمسک کرد به اطلاق، تمسک با عام و مطلق در شبهه مصداقیه جایز نیست، کلام در شبهه مفهومیه است که مرحوم شیخ میگوید تمسک میکنیم چون شکی در تقیید زاید است و تخصیص زاید است، تمسک میکنیم به اطلاق. ایشان در کفایه میگه نمیشود تمسک نمیشود. بگو یا صاحب الکفایه تو دلت نزار چرا نمیشود. میگوید تمسک به اطلاق جایی جایز است، تمسک به اطلاق ما احراز کرده باشیم که اطلاق صحیح است، یعنی ممکن است. جایی که درست توجه کنید چطور معنا کردم، ایشان می فرماید تمسک به اطلاق جایی جایز است، تمسک به اطلاق که اونجا بدانیم، بدانیم لازم نیست تا احراز کنیم به وجه معتبر، احراز کنیم بر این که اطلاق ممکن است. خب در موارد شکی در ابتلا احتمال میدیم اطلاق ممکن نباشد. چرا؟ چون که احتمال میدیم صحیح نباشد این خطاب، اصلا تکلیف جعل کردن. آخه این زور است دیگه، شکی در مرتبه ابتلا است. بس به این اطلاق نمیشه تمسک کرد. نمیدانم تو دلش چه بود که درد دل میکند میگوید تأمل ولی تعرف انشاءالله تعالی. این خیلی بعید است از صاحب کفایه این زور عبارت ها. می فرماید این حرف مرا تأمل بکن شاید بدانی، یعنی بله بفهمی انشاءالله تعالی. اونم خیلی امیدوار نیست برای ما که ما بفهمی، ولیکن ما نفهمیدی. امیدی ایشان نسبت به ما ناامید شد. چرا نفهمیدیم؟ تأمل بفرمایید بجم چرا نفهمیدیم.